بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله حرمت سب بود که اشاد که دلیل ادله قرآنی رو مطرح کردیم، آیه جهر به سو و آیه اجتناب از قول زور و آیه نبز به القاب در سوره حجرات بود که این چند آیه رو بحث کردیم. در حالا هر یک از این آیات ممکنه علاوه بر اون چه که گفته شد مطالب دیگری هم گفته بشه، اما اون چه که حالا ضرورت داشت اکتفا کردیم. نکته ای یکی دو نکته دیگر هم راجع به آیه سوره حجرات عرض بکنیم که ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بود. سلام علیکم. حاصل سخن و جمع‌بندی آیه این بود که این آیه اون دو فقره داشت، لا تلمزوا انفسکم و لا تنابزوا بالالقاب، که لمز من وجه هست نسبتش با سب و هر شود که نبز هم تنابز به القاب هم نسبتش اخص مطلقه، ولی هیچ کدام منطبق بر مدعا نبود، ولی هر دو مرتبطه با مدعا و بحث سب بود، تا یکی به نحو اون قصد منوش، یکی به نحو اخص مطلق از سب. در مورد تنابز به القاب هر یک از این دو اینها نکاتی بود که عرض کردیم، فشتا نکتهی بود که مطرح شد و نکتهی که دیروز اشاره کردیم. یکی دو نکته در مورد این تنابز به القاب هست. یکی اون جمله ادامه آیه شریف است که عرض شود که بئس الاسم الفسوق بعد الایمانه، که در مورد این دو احتمال وجود داره. یکی این که جمله ایست در ادامه جمله قبل و حالت تعلیل نداشته باشه و اشاره میکنه آیه به این که نام حاکی از فسق و فجور بعد از ایمان، بعد از ایمان یعنی بعد از اینکه مسلمان شدن، این چیز بدی است. اشاره به این حقیقت میکنه که گاهی افراد نامی دارند که مربوط به دوره قبل از اسلامشون هست، بعد که مسلمان میشن این نام دیگه یک نام در فرهنگ اسلامی نام خوبی نیست، نامی است که به نوعی فسق و فجور را ارائه میده. این میگه چیز بدیست. این معناش همون تغییر نامه در واقع، که پیغمبر اکرم کان یغیر الاسماء القبیحه در روایات داره و این اشاره به این داره. الان هم دیدید دیگه تو همین کسانی که از در مناطق دور دنیا هستند و در فرهنگ غیر اسلامی هستند، بعد که مسلمان میشون خیلی وقتا این نام ها دیگه نام فسوقه، درش فسقه و فجوره، چیز ناپسند و حاکی از نوعی معصیته. میگه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. این یک احتماله که در حقیقت این ذکر خاص بعد العامه. دقت دارید آیه قبل فرموده که لا تنابزو بالالقاب، لقبهای و نامهای بد بر افراد اطلاق نکنید. این کلیه، نام و لقب بد روی افراد نگذارید. بعد ادامه آیه به صورت خاص انگوش میذاره روی مورد ویژه‌ای، میگه این نامهای فسقامیز که بعد از انتقال از کفر به اسلام وجود داره، اینا چیز بدیست، اینا هم در واقع با نام دیگه این نام رو نباید ببری. دقت کردید؟ یعنی این ذکر خاص بعد العامه. این یک احتماله که تنابز به القاب مطلقا درست نیست، یک مورد ویژه و خاصش رو اینجا به صورت اسلام علیکم جدی اس برده. کل تنابز به القاب بده، یک نوعش چیه؟ یک نوعش اینه که کسی فرهنگش که عوض شد از کفر به اسلام آمد، خیلی وقتا این نام دیگه نام ناپسندیه، اون وقت بوده، متعارف هم بوده در فرهنگ کفر خودشون، اما این نامی که الان مثلا حاکی از فسق فجوره، نمیدونم زناست، چی از این نام‌های اینجوری فرهنگ اسلامی دیگه این پسندیده نیست. به اصل اسم الفسوق این بد چیزیست، یعنی این نام رو نگذاری. این یک احتمال در آیه شریفه که این ذکر خاص بعد العام می شود. این و ذکر خاص بعد العام ما فراوان داریم دیگه، میگه اکرم العلماء، بعدش هم میگه و اکرم زیدن یا اکرم الفقها مثلا. خب این ذکر خاص بعد العامه به خاطر یک تأکیدی که داشته، گفته اکرم العلماء و اکرم الفقها. خب فقها هم همه علماء، تأکید داره روی مورد خاصی. اینجا هم اینجوریه، تناوض به القاب نکنید و از جمله به طور خاص اون القابی که در جاهلیت بود و امروز در فضای اسلامی اسم فسقالوده، فسقامیزه، این چیز بدی است. این میشه ذکر خاص بعد العام، به اصل اسم الفسوق بعد الایمان. اشهد که یک احتمال، این یک احتمال در این آیه. یک احتمال دوم در این آیه اون است که نه، بگیم به اصل اسم الفسوق از شود که به منزله تعلیل باشه برای آیه شریفه، برای تنابزو بالالقاب. لا تلمزو انفسکم، از شود که ولا تنابزو بالالقاب، لمز نکنید، و از شود که ولا تنابزو بالالقاب. چرا؟ برای اینکه به اصل اسم الفسوق بعد الایمان، در بعد الایمان هم که میگه، یعنی درسته که موردشونه که کسی کافر بوده مسلمان شده، ولی بعد الایمان یعنی وقتی که حالا مسلمانید، بعدیتش خصوصیتی نداره. از اینکه اون بوده حالا عوض شده فرهنگ، این مهم نیست. میخواد بگه در فضای اسلامی، در فضای ایمانی، نام حکایتگر از فسق و فجور بد نامی است، پسندیده نیست. اون وقت این احتمال دوم رو اینه که این بعدیت و قبلیت، این که قبلشون بوده حالا این شده، این ولی مورد اینه، ولی این خصوصیتی درش دیده نمیشه. اونی که مهمه اینه که در ظرف ایمان و اسلام نامهای فسقالود بد چیزی است. در فضای فرهنگ اسلامی، در فضای فرهنگ چی، نامی که حاکی از فسوق و فجور باشه نام بدی است. این در واقع به منظر علته، میگه چرا میگیم نام گذاری نکنید؟ برای اینکه نام فسقالود مورد قبول خداوند نیست، نام بدی است، ولی لذا باید ازش اجتناب کرد. عرض شود که این احتمال دومه که در آیه است. هر یک از این دو احتمال هم قابل دفاع هست و دیروز حالا ذهن ما یه مقدار به این احتمال دوم بیشتر تمایل داشت، ولی به هر حال هر کدام از اینها قابل احتماله. جایی هم البته حالا به این شکل تفاصیل رو که من صبح هم مراجعه میکردم، کسی متعرض حال این دقایق این شکلی در آیه نشده، ولی به هر حال این دو احتمال در بابش هست. بنابر احتمال اول ذکر الخاص بعد العام است و تأکید داره روی همون فقط جایی که از اونجا منتقل شده به اسلام. بنابر احتمال دوم این بعدیت به معنای از اون به این انتقال خیلی مهم نیست، روح کلام مقصوده و به صورت علت و منزل حکمه. اون وقت بنابر احتمال اول ذکر خاص بعد العامه، بنابر احتمال دوم ذکر عام بعد الخاص، یعنی ذکر العله است بعد المعلل و حکم. این دو احتمالی است که در آیه هست. بله دیگه، بله بله، بله درسته، بله همینطوره دیگه. اون ذکر خاص، این ذکر عام و علته. اینم یه نکته در آیه شریفه. یک نکته دیگه حالا به این بعثه که رسیدیم اینم رو عرض بکنیم که بعثه الاسم الفسوق، بعثه مثل خود نهیه، مثل ویله که الان خواهیم گفت. اینا اگر بعثه را خداوند به یک کاری اطلاق بکنه و در مقام بیان باشه و قیدی نزنه رو همون ترتیب مقدمات حکمت، این بعثه ها حمل بر نهی میشه و حمل بر تحریم میشه. این که وقتی که نهی بکنه، چطور میگیم در بر اساس اون مقدمات حکمت و با اون تفصیلی که در اصول مطرح شده و قبلا خود ما هم در اصول اینو بحث کردیم و با یه ترتیب ویژه‌ای هم گفتیم دلالت میکنه بر نهی، نهی دلالت بر حرمت میکنه. این بعثه و اونها هم همینطوره. وقتی میفرماید بعث الاسم الفسوق، بعث کذا، بعث کذا، اصلش همون دلالت بر حرمت، تحریمه. اگر بخوایم بگیم کراهتی چیزی میخواد بگه، با از شبد که قرینه خاصی باشه. بعثه در واقع مذمته، مذمت مطلقه یعنی همون حرمت. خدا که چیزی را مذمت بکنه اگر قرینه خاصی نباشه یعنی حرامه، یعنی باید ازش پرهیز بشه. اینم بعثه که دلالت میکنه بر تحریم. الا ان تدل قرینتون خاصه علی تنزیه، اینم ظاهرش اینه. عرض شود که اینجا هم اینم یک نکته در این قسمت. یک نکته هم اینه که بعث الاسم الفسوق بعد الایمان. این فسوق مصدره، وقت اینجا اینجوری میشه نامی که مصدر و اسم مصدره فسق باشه. فسوق یعنی همون فسق، بعث الاسم الفسق. منتها مقصود طبعا یعنی اسمی که حاکی از فسق باشه دیگه، تا برای تأکیدش و مثلا نشون دادن خود قبح قصه میگه اسم وقتی که بد حاکی از معنای بد باشه خود اسم فسقه. بله بله، فسوق حالا حالا اون اجازه بدید، حالا اون یه نکته دیگه است بعد میگم. پس این فسوق هم در اینجا مصدره و مصدر بودن که اسم موصوف شده به مصدر، مصدر صفته برای اسم قرار گرفته، این برای همون مبالغه است دیگه. مثل که به عرض شود که ضارب بگیم ضرب، یعنی نمیدونم چی بگیم، مصدر رو بر عرض شود که چی هم بکنیم. نام که حاکی از فسق مقصوده، ولی چون نام و مسما، اسم و مسما اینا خیلی به هم نزدیکه و اصلا در هم مدغم هست، از این جهت برای مبالغه و تاکید گفته شده که اسم فسق، نه اسمی که دارای معنای فسق باشه، اسمی که خودش فسق اصلا. نه 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 نه، این قصد اینجا دخالت نداره، چون این اسم فسق یعنی عرف این را فسق میدونه، نام فسقالود میدونه. اینو باز حمله بر معانی عرفیه میشه، نه چیزای شخصی و قصدی و نه عنوان قصدی نیست. تنابزو بالالقاب، لقب سوء را بر کسی، لقب سوء اندل عرف که دیروز گفتیم دیگه، سوء اندل عرف، نه اینکه خود این شخص حساسه. اگه بهش بگی مثلا جمله بگی که کشک، مثلا بگی اون ناراحت میشه، توجه کردی؟ اون حساسیت های شخصی ایزاه. اسم فسوق یعنی اونی که عرف سی بزمینی، مثلا عرف اون را میگه این اسم فسقالوده، عرف میگه این نام مسیعه. وقت این نام مسیع دیگه به قصد من نیست، این که اسمی که عرف این رو بد میدونه این اطلاقش بده. اسم فسوق هم یعنی اینه. ولی ذا تنابز یا تسمیه به اسم فسق و اسم سو این عنوان قصدی نیست. اینا خودش یه بحثی هست در جواب سوال. اینا یه بحث جدایی، یک نکته جدایی میگذارید می‌نویسید که جزء نکته دهم اونم نم چندم میشه، که این عنوان تنابز و تسمیه به اسم فسوق این عناوین قصدی نیست. همونی که عرف تلقی میکنه که این امر ناپس مسیع است، سوء عرفی است، یا عرض شود که فسوق اندل عرف، حالا عرف عام یا عرف خاص شرعی، این تسمیه تسمیه بدی است و مورد مذمت و تقبیح قرار گرفته. اون وقت این عنوان قصدی نیست. منتها همیشه وقتی میخواد یه عنوانی گناه به شمار بیاد باید با علم و عمد اقدام بکنه. اگر علم و عمد نباشه معذوره، همونطور که قبلا توضیح دادیم. بله بله همینطوره. بله با البته علم به این باید داشته باشه که این فسوقه و چی باشه. بله همینطوره، بله کاملا میشه. بله لا تنابزو بله، مطابق بدونه. اگه نداند معذوره، معذوره. مثل همون اعانه که میگفتیم معذوره، ولو حکم که حکم. اینجا کسی نام عرض شود که بدی برای دیگری بگذارد یا نام بدی را بر او اطلاق بکنه، این عرض شود که عرف که این نام را بد میدونه این گناهه. بله اگر نداند یا غافل باشه یا تو خواب گفته یا ناسیه یا بی توجهه اون معذوره، بله حکم اونجا هست، این کار کار بدی است، منتها او چون نمیدونسته معذوره، مثل شرب خمری است که خبر نداشت به عنوان آب خورد. عنوان که قصدی نیست شرب خمر حرامه، اگر بداند که این خمر حرامه، نداندم این فلواقع جای حکم الهی هست، منتها برای او منجز نشده به همون شکلی که دیگه روشنه. اینم پس یک نکته است که خب طبعا عنوان قصدی نیست، روشنه. عنوانم اساءه و سوء و فسوق عرفی است، نه بحث‌های شخصی، و که این نکته هم رو قبلا گفته بودیم. این هم یک بحث دیگه در این بسل اسم الفسوق بعد الایمان. البته شاهد، حالا دیگه بگذاریم اون که گفتیم یا ذکر خاص بعد العامه یا تعلیله، شاهد بر تعلیل بودنش اینه که در روایات خیلی جا به این برای موضوعات مختلف تمسک شده، تلقی قاعده عامه و تعلیله. اینم عرض شود که در این مسئله یک نکته دیگه هم اینجا عرض بکنیم، عرض شود با اون که اگر این آیه قبلش لا تنابزو نبود، همینجوری خدا بفرماد به اصل اسم الفسوق، عرض شود که این یک جمله خبریه است دیگه، میگه این خیلی بده، ولی از این جمله خبریه انشا هم استفاده میشه. به اصل اسم الفسوق مثل که خداوند بفرماد که عرض شود دروغ بد چیزی است، توجه کردید؟ و یا عرض شود که فلان موضوع بده، این که بد بگه یعنی همیشه یک نهی ازش استفاده میشه دیگه، یعنی چون بعثه مذمت مطلقه است ازش استفاده میشه یک نهی، یعنی باید از این پرهیز کرد. در واقع بعث الاسم الفسوق میگه بده و نباید این نام را تعبیر کرد و گذار. این هم چیز واضحیه که در آیه هست. اینا 7-8 ده نکته در این آیه شریفه هست که به نظر میاد که هم لا تنابزو هم بیسل، یعنی در اینجا سه تا جمله داشتیم، لا تلمزو انفسکم، لا تنابزو و بیسل اسم الفسو، همه اینها به بحث سب ربط داره، ولی البته منطبق به بحث سب نیست. اخص تنابز یا تسمیه به اسم بد و اسم فسق، این منطبق بر بسنی، منطبق بخشی از صبر را میگیره، ولی اینکه حالا کسی نام نمیگذاره بر کسی، ولی یک بار حالا میاد میگه که هو کلبون، هو نمیدونم حمارون مثلا، هو فاسقون، هو فاجرون، هو وضیعون مثلا، یک بار وصفی بر او اطلاق میکنه به صورت انشاء یا اخبار، اون دیگه داخل در آیه نیست، چون اون یک بار از تو نام نگذاشته برای او، همینجوری یه بار تعبیری در بارش کرده، اون رو دیگه آیه شامل نمیشه. آیه یک نوع سب خاص رو شامل میشه که نامگذاری در او باشه. البته این نامگذاری حالا گفتیم یه وقتی در این مقطع کوتاهی، یه وقتی کلیه، اونش دیروز عرض کردیم. نه، به اطلاق یک بار نام نیست، لقب نیست، که این همین نکته که اون روزم تاکید داشتیم، حالا باز دارم تأکید میکنم، اینه که یک بار به او بگه که توصیف بکنه او را به یک چیزی، این عرفاً لقب بهش گفته نمیشه. اون لقب یک نوع تداوم و استمراری میخواد، حالا استمرار در این مقطع کوتاه یا خیلی طولانی مدت، که در واقع از نگاه او اسم داره، اسمش میذاره کلب را، توجه کردید؟ توصیفش میکنه، صرف توصیف نامگذاری و تلقیب نیست، تلقیب اخص از توصیفه، درش نوعی استمرار و دوام لازمه، ولو دوام موقت. این هم یه نکته ایست که گفته بودم، جدا هم روی این تأکید بکنید مانعی نیست، که بین تلقیب و توصیف اما اخص مطلقه، سب توصیف به اوصافیست که عرض شود که نقص و اهانت درش هست، توصیف همیشه نام نهادن نیست که اینو علامت او بگذاره، داره توصیفش میکنه، ولی در تلقیب داره نام میگذاره، یعنی اینو کد بهش میده، خلاصه نامگذاری هم کد دادنه دیگه، کد میگذاره براش، میگه این اسم اوه، رابطه نام و اسم و مسمایی درست میکنه، این تو آیه مقصوده. اینو نمیشه الغای خصوصیت کرد از اینجا به کل توصیف، چون توصیف اینقدر مذموم نیست، این یه چیز بدی است که در علاوه بر سب مورد عرض شود که چه شده. حالا من نکته‌ای که اینجا حالا میخوام در برش تأکید بکنم اینجا اینه که این اخص مطلق که شد، میگیم سب اینه که یه وصف بدی رو بر کسی اطلاق بکنه در قالب ندا یا جمله خبریه یا یه کلمه مفرد، میگه وضیع هست، ناقصه، نمیدونم عرض شود که فاسقه، فاجره، زانیه، چیه چیه اینجور چیزا. خب این سب میشه. اما تنابز تلقیب به سوءه، یعنی علامت گذاری میکنه، نام میگذاره براش، که این خیلی فرق داره با توصیف، یعنی اخص از اوست، معونه زائده ای داره. این آیه به این اخص و مورد خاص اشاره داره و عرض شود که این نوع خاصی از سبه، و البته عقاب این مضاعفه، یعنی سب مطلقا حرامه. یکی از سبها هم، سب دو قسمه، توصیف مطلق، توصیف به نحو تسمیه و علامت گذاری و تلقیب، توجه کردید؟ منتها اون اطلاقات سب هر دو رو میگیره، اجتنب و قول از زور اونو میگیره، اینم میگیره، ولی در مورد تلقیب اون وقت دلیل خاصی علاوه بر اون دلیل عام داریم، و همین لا تنابزو بالالقابه که دلیل خاص در اونجا مفید تأکیده. این هم را چند بار تا به حال در بحث‌های دیگه گفتیم که اگر جایی ما عام و خاص داشته باشیم، دلیل رو عام باشه، رو خاص هم مثل اون باشه، دلیل گفته اکرم العلماء، یک دلیل دیگه گفته اکرم الفقها. این اکرم الفقها و اکرم العلماء که خب چون مثبتینن، مطلق و مقید حمله بر هم نمیشن، این روشنه، دو تا حکمه. منتها این تو خاصه در این دو دلیلی که مثبتینن، دو تا احتمال وجود داره. چه احتمالیه؟ قبلا گفتیم، یکی این که تأکید باشه، یعنی از یکی این که این خاص بیان یک مصداقی از عام باشه، هیچ تأکید و چیز جدیدی در این نیست، همونی که عامه اکرم العلماء همه رو میگیره، اکرم الفقها هم یه مصداقی، مثالیه برای اون فقط. گاهی یک احتمال اینه، یک احتمال اینه که نه، اکرم الفقها داره تأکید بیشتری میکنه، یعنی یه چیز اضافه‌ای بر اون هم میکنه. ما گفتیم که این همیشه اینطوره که در مطلق و مقید مثبتین که باشن حمله میشه بر مطلق بر مقید، مثل که نافیه این هم باشن همینطوره. این یک. بعد میگفتیم که اون خاص و مقید میتواند ذکر مثال و نمونه ای از عام باشه بدون اینکه هیچ چیز جدیدی گفته بیان بکنه، و میتواند که چی باشه؟ تأکید و عرض شود که بیان یک امر جدیدی نسبت به این مصداق باشه. گفتیم اصل در این دومیه، اصل اینه که این که صرف بیان مثال باشه، دو چیز جدیدی نگه، این خلاف اصل اینه که هر دلیلی یه حرف تازه‌ای داره میزنه و عنایتی داره، ولی اصل اینه که در اون خاص یه تأکیدی وجود داره. طبق این قاعده که سابقا هم گاهی از آن اصولی بحث کردیم، اینجا هم همینطور میشه. یک دلیل میگه اجتنب و قول از زور، حالا چند مرحله هم پیدا میکنه، هر قولی که مایل عن الحق، این خیلی عامه. یک دلیل میاد میگه که سب نکنید، چون قول زور کذب و غیبت و چی و چی و صد تا چیزی رو میگرفت طبق تفسیری که ما کردیم. یک دلیل از یکی از اون مصادیق میگه سب، این تاکید داره، یعنی سب چیزی اضافه ای بر قول زور و مایل عن الحق داره. در سب هم دو دفعه یکی از اقسام سب که تلقیب به سو باشه باز دلیل خاص داریم، اون باز یک عقاب مضاعف داره. پس مطلق سب حرامه و تلقیب به سو که سب خاصون هست، این یک حرمت مضاعف و مؤکد داره. وجهش هم البته خوب روشنه دیگه، وقتی همینجور یه بار اسم توصیف میکنه کسی رو به یک وصف بدی، ولی وقتی میاد نام میگذاره، لقب میده بهش، این خب معلومه که خیلی قبح بیشتری داره. این مجموعه مباحثی که در این بود. بله، یک نکته دیگر هم باقی مونده که اونم رو عرض بکنم، و این که آیا این آیه شامل اختصاص مسلمان داره یا حتی میتواند غیر مسلمان هم بگیره. در آیه اجتنب و قول از زور میگفتیم قول مائل عن الحق، این مائل عن الحق نسبت به غیر مسلمان هم، اگر مسلمانی است که احترام داره دیگه، یعنی ذمیه، معاهده، یعنی براش اسلام احترام قائله، بعیده که بگیم شامل نمیشه، گفتیم احتمال شمولش رو دادیم. اما این در اونجا. اما این سوال و نکته بعدی اینه که اینجا هم عموم داره، کافر و ذمی و اینها و غیر مسلم هم میگیره، یا اینکه اختصاص مسلم داره. این آیه ظاهرش اینه که بیشتر به روابط بین مسلمان‌ها توجه داره. خود سوره حجرات همش یا ایها الذین آمنو داره و عرصمت اینجا هم میفهمه لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اینجا بحث بعد الایمان داره و در فضای اسلام و مسلمانی داره بحث میکنه، ولذا سیاق و قرائن موجوده در این سوره حجرات بیشتر ناظر به این احکام در روابط میان فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی و بین مسلمان ها. این از این جهت به نظر میاد که این آیه برخلاف اون نمیشه خیلی ادعای اطلاق درش کرد، اختصاص به اونجا داره. البته اون رو عرض کردیم که ایمان و اینها در این روابط اجتماعی اونها طبق روایاتی که داریم این اختصاص به مؤمن واقعی قلبی نداره، این مقصودا مسلمان ها هستن. ایمان رو بله شامل اهل سنت و مذاهب دیگه میشه، یعنی عرض شود که ایمان دو تا اطلاق داره، یک اطلاق خاص داره، یعنی اونی که قلبن به همه اونچه که حق است معتقده و پایبنده، که خود اینم مراتب داره و اطلاقات مختلفی داره، ولی گاهی هم ایمان به معنی مطلق الاسلام به کار میره که در این احکامی که در روابط اجتماعی و اینها ذکر شده اینا معنای عامه، یعنی مسلمانی که التزام به اسلام داره در حد همون اولیاتی که مسلمان برای صادق باشه، حالا گناهکار باشه، فاسق باشه، عادل باشه، امامی باشه، عامی باشه، اینو همه رو میگیره. تو خود امامی هم فاسق باشه مثلا چی باشه میگیره اون رو. عناصری که برای صدق اسلام لازمه در او جمع باشه، اسلام کلی. بعد الایمان، بعد الایمان. خب نه میدونم حالا این بدتره، آیا اینو داره میگه بعد الایمانه؟
این نیست که شما فرمودید تعلیل به یک معنی
میشه بود تعلیل برای کنابرش. نه حالا ما که تعلیلیشو هنوزم ترجیح میدیم، ولی حالا دو احتمال گفتیم، حالا ما چند تا نکته گفتیم دیگه.
آیه داره میفرما که به اسم فسوق بعد این اسم شما بین
بله
کسی بذاره مسلمان کافر
بود. نه میخواد که بعد الایمان داره میدونم ببینی شما از کو نه از کو یه مطلقی بیارید تو آیه بگیم بعد بگیم حالا این بدتره. حالا اجازه بدید من چند
که میفرمه نسبت مؤمن میگه برای غیر مؤمن
ساکت. نه ده. من نمیگم میگه نه، من هرگز اینو نمیگم نفع میکنه، میگم آیه ساکته. چرا؟ برای اینکه به سل اسم الفسوق که بعد الایمان داره، اگر تعلیلم باشه که خب این به اونم سرایت میکنه. این یه. دیگری این که در اینجا یا یالذین آمنو و خطاب مؤمنین و اینها داره در این سوره حجرات، که خب اینم باز میاد خطاب میشه مؤمنین دیگه، و سیاق خود این روابط من کمانه منم چیون هم که در هفتشتا اینا حکم سوره هست، اینا بیشتر در فضای اسلامی است. این که بگیم اطلاق داره با اون فضای سیاق و یا یالذین آمنو و بعد الایمان و اینها خیلی نمیتونیم مطمئن به اطلاقی بشیم، برخلاف اون اجتنب و رئیس من الاوثان و اجتنب و قول از زور که خب میشد تا حدی ادعای این اطلاق کرد. حالا اینم ظاهرش اینه، البته نفی که نمی کنه ساکته. چی؟ نه دیگه این بله اصلا به خصوص در موردش یهودی یعنی اسلام، یعنی بعد الایمان بعد الاسلام. چرا بلا تسب الذین یدعون من دون الله الا بغیر علم، اونم من نوشتم حالا اگر اشاره بهش میکنم. چرا همون سب کاربرد زیادی در قرآن نداره، یک آیه داره که حالا اشاره میکنه. این هم
وقتی یا ایها الذین آمنو شاهد بودید که بین مؤمنین هم ممکنه یا ایها الذین آمنو باشه و نسبت به رفتار مؤمنین نسبت به کفار هم باشه،
درست؟ درسته. ببینید منکم هم داره و سیاق این آیات سوره حجرات اینه، ولی بله ممکنه که خطاب مخاطب مسلمه ولی اون کسی که طرف قرار میگیره غیر مسلمان باشه. این هم حالا این مربوطه به این سوره، این آیه که در این آیه سه تا جمله بود، لا تلمزو لا تنابزو به سل اسم الفسوق بود، و اخص از سب بود، ولی خب نوع خاص از سبه که تأکید بر حرمت در اونجا داره. آیه این سه آیه شد که آیه سوم سه فقره داشت. آیه چهارم هم ضمن بحث‌های قبلی صحبت کردیم، چند نکته کوتاه راجع به اون عرض می‌کنیم. آیه چهارم ویلون لکل همزتن لمده الذی جمع مالا وعدده. عرض شود که این آیه شریف هم مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته. دیروز اشاره کردیم که این همز و لمز وقتی شما تفاصیل رو ببینید انواع وجوه رو برای همز و لمز گفتن، ولی اونی که حالا به هر حال در متن لغت راجع به همز و لمز آمده اون روز اشاره کردیم که عرض شود که بله بله اونی که در حال مثلا مقایس آمده لمز همون عیبه و لامز و لمزم یعنی کسی که عیب میگیره، عیب میگیرد، عیب بیان عیب میکنه، توجه کردی؟ عیب جوییه. همزم به معنای دوتا در مقایس اونا گفته ده، همز سبون و انسباب، ریخته شدن چیزیه، ریختن چیزیست. و بعد هم میگه همز در کلام اکثارون فل کلام، پر حرفیه. این یکی. بعضی هم گفتن همز معنی همون شکستن و کسره. و عرض شود که این چیزیست که در لغته که لمز عیب است، اونم شکستن و ریختن چیزیست، اینجور چیزیه، اصل معنای لغویشه. منتها اینا آمده در یک معنای عرض شود که خاصی به کار رفته که همزه و لمزه هم صیغه مبالغه است، اسم فاعلی است که مبالغه داره، صیغه مبالغه است. همزه و لمزه یعنی کسی که زیاد عیب جویی میکنه، طعنه میزنه، نمیدونم غیبت میکنه و امثال اینها. منتها اینا تو لمز اینا اصل لغتشه. گاهی گفته شده در مورد لمز مثلا طعن گفته شده که طعن اگه باشه طعن زدن به دیگری، نیست زدن به دیگری، حالا هم با سب میشه هم با چیزای دیگه میشه، هم با بیان میشه احیانا با فعل هم میشه. همزم از شبات که باز به همین طور. مثلا این دوتا بعضی گفتن که همونطور که درود است که بعضی گفتن هر دویشون یک معنا داره، بعضیشون گفتن متفاوته. متفاوت هم که گفته شده اون وقت تفاوت‌هایی از جهت یکی فعل و قوله، یکی جهت جلوی شخص و در غیبتشه. و عرض شود که در معانی هر دو اینا گاهی گفته شده طعنه، گاهی گفته شده نمامیست، گاهی گفته شده که عرض شود که غیبت و طعن و نمامی و غیبت و عرض شود که تعییر و مسخره. اینا چیزاییست که در ضمن این دوتا لغت آمده. هیچ چیز روشن نهایی هم راجع به این گفته نشده نیست، اینجوری که در لغت یا کلماتی که نقش شده باشه. مثلا از ابن عباس چیزایی در همین تفاصیل نقش شده که آدم نمیدونه حالا داره معنا میکنه یا بیان مصداق میکنه. بعید نیست که همزه و لمزه در واقع یک معنای همون معنای اصلی لغتش باشه که خیلی معنای عامه. لمزه یعنی کسی که عیب به دیگران رو به رخشون میکشه، عیب جویی میکنه. حالا این عیب را عرض شود که جلوی روش میگه، پشت سرش میگه، عیب را نشون او میده به قول یا با فعل، عیب موجود در او میگه یا عیبی که در او نیست و برای او میگه، یعنی بهتان میزنه یا غیبت میکنه، یعنی بیانش میکنه، سب میکنه. بعید نیست که بگیم اینا یه معنای خیلی مطلقی داره و شامل همه این طعن و سب و عرض شود غیبت و افتراء و عرض شود که همه اینها میشود. این بعید نیست هم در لمز هم در همز که معنای خیلی عام میبگیم با لغت هم این سازگاره. لمز همونطور که مثلا مقایس گفته یا در بعضی مجموع البحرین هم احتمالا باشه همون عیبه. لماز و لمزم یعنی عیاب، یعنی کسی که عیب برای دیگران بیان میکنه، تعییب میکنه دیگران. حالا این طعنه، مسخره است، غیبت، تهمت، هر چی که عیب دیگری رو برای دیگری بیان بکنه. این بعید نیست که بگیم این معنای مطلق اینجوری داره و همزه و لمزم بر هم منطبق هم هست و یه نوع تأکیدی درش هست که هم صیغه مبالغه است هم با دو واژه یک موضوع رو مورد تاکید قرار داده. همزت لوزه، کسی که عیابه، عیب دیگران رو بیان میکنه و حالا جلوی رویش و پشت سرش با قول یا با فعل عیب دیگران رو نشان میده، طعنه میزنه، نیشخند میزنه، مسخره میکنه، سب میکنه، عرض شود که اینا همه اینها فحش میده، عرض شود که ذم میکنه. بعید نیست که بگیم این همه اینها رو میگیره، بعید نیست. اگرم کسی اینجور اطلاق در معنا را نتونه نپذیره، دیگه باید بره تو اون فضایی که حالا اونا گفتن که این معناش اینه و معناش اونه، هیچ کدومش هم خیلی اصل و اساس خیلی روشنی نداره. بعید نیست که بگیم مطلقه. اون الذی جمع مالا و عدده، نه، اون الذی وصفیست برای این، نه بیان معنای اینه. بعضی جا بیان معناست ولی اینجا قطعا بیان معنا نیست، برای اینکه جمع مالا و عدده هیچ ربطی به همزه و لمزه از آن لغوی تو هیچ یک از لغات نیست. بعضی جاست الذی هایی که در قرآن میاد یا در کلام عرب میاد گاهی تشریح و تفصیل عناصر معنای اون قبلشه، از نظر معنایی داره اون رو حالا عین اون رو معنای لغوی میکنه یا داره نمونه ها و اجزایی رو برای اون ذکر میکنه. ولی گاهی هم هست که نه، یه صفت دیگری است غیر از اون، که اینجا همینطوره، میگه ویل لکل همزت، آدم عیبجو، نمام، عرض شود چی حامز و لامزه، که حامز و لامزی که یه وصف دیگه هم داره که جمع مالا و عدده، نه اینکه الذی جمع مالا و عدده بیان معنای قبل باشه یا حتی بیان نمونه و مصداق اون باشه. حالا من این جدا بعد میخواستم بگم، دیگه الان عرض کردم. پس معنای همزه و لومزه این شد، حالا اینو جدا بکنیم بهتره. ممکن اگر بخوایم بریم توی مسیری که الان مفسرین و اهل لغت در دورهای متأخر ذکر کردن، باید بیام اینا را چند تا قوله که غیبت نمیدونم چیه با بعضی تفاوت‌هایی که اشاره کردن. این یک راهه. یک راه همینه که بگیم آها اینا همه بیان مصداق میکردن اهل لغت، اصلش همون عیاب بودنه. توجه کردید که بعید نیست این دومی بگیم، ولی میتونیم بگیم بعید نیست دیگه، حالا بحث لغوی است و اینها.
این بیان کردن،
نه بیان عیبه، بیان عیبه، عیب رو نشون دادنه. همون بله اونم میشه دیگه، بله عیب میذاری، بله عرض کردم، چه افترا باشه چه حالت غیبت و موجود را به او چه بکنه، این همشو میگیره. این یک معنای لغوی که ممکنه معنای مطلق بگیره. این یک نکته در آیه. نکته دوم ویله. ویل هم در اینجا عرض شود که گفته شده که به معنای عرض شود که بله آره، به معنای حالا ویل که میگه اینجا ویلون لکل همزتن لومزن، یه نوع نفرینه دیگه. توجه کردید؟ مطمئن ظهور این نفرین وقتی که باز قرینه خواسته نباشه حرمته. وقتی میگه ویلون لکل، ویلون للمتففین، پارسال بحث کردیم در آیه للمتففین، یا ویلون لکل کذاب، این ویل هایی که آمده در قرآن، این یک نوع اینیه که اگر قرینه خاصی نباشه ظهورش در تحریمه. بعضی حالا در روایت هم آمده که اون از بیان مصداق و تشریح معنایی است که ویل چاهی در جهنمه مثلا که قعر مثلا زیادی داره، اون حالا تجسد همون نفرین الهی است که اونجا ظهور و بروز و تجسد پیدا میکنه. اینم پارسال مفصل در ویل المتففین با یه نکات بیشتری عرض کردیم که ویل حاکی از تحریمه. اینم نکته دوم در آیه. پس اینجا نکته سوم این که حالا همین اجازه بدید همینو میخوام بگیم، حالا میگیم اینا. اینم یه نکته. نکته بعدی اینه که اینجا قبل از اینکه به صفات بعدی برسیم، خود همزه و لمزه است. همزه و لمزه صیغه مبالغه است. سوال نکته سوم اینه که سوالی وجود داره که این وایی که داره خدا میگه و حرمتی که داره میچسبونه به پیشونی، این چسبونده به پیشونی همزه و لمزه، یعنی کسی که خیلی اهل این هاست. توجه کردید؟ اون وقت یعنی حرمت اومده رو کسی که خیلی عیابه، نمامه، نمیدونم مغتابه، خیلی این مرتکب این معاصی میشه، یا اینکه نه این چنین چیزی مقصود نیست، اصل همز و لمز مشمول همین حرمته. خب ظاهر که بگیریم، ظاهرشون که ویل مال کسی است که دائما مرتکب این همز و لمز میشود، ولی ارتکازات عرفی میگه نه، این دائما چی میشه؟ یک مذمت شدیده ای داره میکنه که اصلش هم کاملا مذمومه، منتها این در مقام تأکید بر اینه که عرض شود که ارتکاب مستمر این معصیت خب امر چی هست. یعنی به عبارت دیگه عرف میگه درسته که به لحاظ بیانی و ظاهر ویل و حرمت آمده روی چی؟ روی کسی که دائم الحمزه و لمزه، مرتکب حمز و لمز میشه به صورت پیوسته و دائمی، ولی در ارتکاز عرفی این است که این ماده اصل این کار یک کار حرامی است که ارتکاب دائمیش یک حرمت مضاعف داره. این برداشتی که از این میشه اینه که اصل حمز و لمز یک نوع حرمتی داره و عرض شود که این مبالغهش اینجور نیست که موجب حرمت شده باشه، ولی اون که موجب اشتداد اون میشه. این چه هست؟ البته این ارتکازات و عرفی و مناسبات و حکم موضوع آدم را به اینجا میبره دا، ولی اگر این چیزهای خاص اینجا نبود، ظاهر کلام جموده و لفظ اینه که ویل اومده روی کسی که زیاد این کار را انجام میده. این یکی. بعید نیست که بگیم نه، این مبالغه بودنش اشتداد در حرمت و ویله، نه اینکه اصل حرمت برای اون باشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم که اونم با این کمی ربط داره اینه که در آیه علاوه بر اینکه همزه و لمزه مبالغه ای آمده، اوصاف دیگری هم در ادامه آمده. میگه لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده، ولی اینجوری دیگه، يحسب ان ماله اخلده کلال ایون بدن فی الحتمه و ما ادراک ما الحتمه نار الله المقده. ببینید اینجا ویل آمده رو همزه که جمع مالا و عدده، که مال را جمع میکنه، ذخیره میکنه و حقوقش ادا نمیکنه. پس ویل آمده روی یک گروهی که این چند تا صفت را دارن. آیا باز اینجا سواله؟ یعنی ویل حرمت مال این ترکیبه، یعنی کسی که اینا رو با هم داشته باشه، یا تک تک اینها هم حرامه؟ باز اینجا عین بحث قبلیه، ظاهرش اینه که مال رو ترکیبه. مثلا میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، چه اینا ظاهرش اینه که کل اینها چیه، ولی باز اینجا ارتکازات و مناسبات و حکم موضوع میگه که اینا هر کدام از اینا جدا جدا موضوع حکمه. مثلا که در خیلی جای دیگه هم که میاد توصیف میکنه یک گروه خوبی را که و 7-8 تا صفت براش ذکر میکنه، معلومه که اینا هر کدام جدا جدا خودش ارزش داره. به عبارت دیگه این اوصافی که در قرآن در مقام تشویق یا در مقام توبیخ جمع میکنه، 5-6 تا صفت رو برای یه چیزی مثلا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و چی، همینجور در همون سوره شریفه عباد الرحمن مثلا 11 تا صفت براش ذکر کرده. درسته که خوبی را و حسن را و ترغیب را میاره روی کل، ولی اون کل ارتباطی نیست، کل استغراقیه، یعنی جز جز خودش مطلوبیت داره. این هم ارتکازات ما میگه که اون همزه و لمزه و جمع مالا و عدده یحسب انه و مالا و اخلده، اینا هر کدام جدا جدا مصداق ویله، نه اینکه ویل بیاد رو کلیه اینها و هر کدام جدا جدا اون حرمت داره. اینم شن نزول اومده در تفاصیل دیگه. بنابراین اگر ما این دو نکته دو سه را بپذیریم، یعنی سه نکته را بپذیریم، اون وقت آیه میفرماد که حرمت میاره رو اصل لمز و همز. اون وقت نتیجه اینه که لمز و همزم نسبتش با سب اون وقت بر اساس اون لغاتی که در گفته شده فرق میکنه و در مجموع خب نسبت با سب داره دیگه. تو اگر اون معنایی که ما گفتیم لمزه و همزه رو معنی مطلق بگیریم، اون وقت دیگه کاملا کل سب را میگیره، چون سب همه جا درش یک نوع عیب روی دیگری گذاشتنه، بیان عیب و تعییب دیگری است. بنابر اون معنای مطلقی که ما گفتیم منطبق بر سب، یعنی کل دلیل خیلی خوبی برای حرمت سب میشه. اما اگر اون معانی حالا خیلی بیام ریز بشیم که بگیم همزه مثلا لمزه مثلا همون غیبته، همزه نمیدونم اون این، اگه بگیم دیگه اون وقت مقدار با سب فاصله میگیره. این هم اونم رو میگیره. بله چون گفتیم که هر کدام از اینها جدا جدا چه. بله بله اون یه داستانی داره در جمع مال و ذخیره مال و اونها که دیگه اون باید جدا صحبت کنیم. ظاهر آیه اینه متاد انباشت ثروت و لدین یک نزون از ذهب و الفضه و اینکه کجا حرامه کجا حرام نیست، اون نمیشه فقط این آیه. این آیه به تنهایی دلالت بر حرمت میکنه، منتها داستان اون داستان دیگری است که یک مقداری کجا ما به مناسبتی در فقه و تربیه پارسال یه بحثی راجع به این تا حدی کردیم، ولی خب بحثی. صلی الله علی محمد. ادامه هم اون آیه لا تسب الله داریم، هم بعدم روایاتی که در ابواب جلد 8 ابواب احکام عشرت از باب 145 به بعد تا آخر اون ابواب با بحث سب مرتبطه، یه مقدار اون روایات هم رو در ادامه به عنوان ادله بهش میپردازیم اگر خواستید مراجعه بکنید.